درس فقه دو استاد فرهانی 23/11/95 صفحه 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. خلاصه یه مطلبی که جلسه قبل گفتیم این بود که شیخ میگن که این که تلف اینجا مملکه و مملکه آنمایه در آنمایه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون لطف کردیم. این که تلف مملکه و مملکه آنمایه، آنمایه قبل تلف ما تبلیغی داشته باشیم، خدمت شما عرض کنم این نظیر قاعده تلف قبل القبض من مال واعه مثل اون. چجور؟ خلاصش رو تقریر کردیم، گفتیم که عنایت کنید گفتیم که توی تلف قبل القبض با توجه به این که متبایعین تبادل ملک کرده اند، حالا دیگه این مال اندل بایه بفرمون این ملک مشتری الان به دست بایه، وقتی شد ملک مشتری به دست بایه، شما باید بری ایشهی رو به اون تحویل بدی و اگر نزد تو تلف شد، اون موقع تلف اگر اتفاق افتاد، اقتضای قاعده اولیش این است که علی یده مؤاخذت اثبات میکنه زمان واقعی رو. این مال یه نفر دیگه است، نزد تو مونده، تلف شد، تو باید این مثلش یا قیمت واقعیش رو به او بپردازی. درست شد؟ اما چون ما در مقام دوم اینجا اجماع داریم، که زمان واقعی منتفیه، اجماع داریم که این زمان واقعی منتفیه، اجماع کنار علیت به ما یه چیزی در حد زمان مسما میده. معنای زمان مسما چیه؟ معناش این است که اینی که دست توه در حد او چیزی که تو معامله تحویل او دادیه مورد زمانه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این عینی که ملک مشتری است، اگه میخواد در حد زمان و مسما زمان داشته باشه، یعنی این طالب از ملک تو رفته. خب اینو تو قرار بوده زید یادتون نره، قرار بوده اینو تحویل زید بدی، چون تبادل کردی اما هنوز انتقال عوض اتفاق نیفتاده، اما اینو تحویل، اما این مال زید بود، مال زید بوده، تو باید تحویل زید بدی، طلب شده پیش تو، یا تو باید ضامن واقعیش باشی که نیستی، یا باید ضامن المسما بشی. معنای زمان المسما چیه؟ ای از کیسه تو رفته و عوضش که از زید قرار بوده به تو برسه برمیگرده به کیسه زید. معناش انفساخ معامله است، عوض به زید برمیگرده، اینم برمیگرده پیش خودت، دست خودت پیش خودت، تلف هم از کیسه خودت، معناش انفساخ معامله است. خب اما خب مال زید بوده بالاخره، چجور اومد پیش تو؟ میگیم آنمای قبل تلف ای به ملک تو منتقل شده. حالا همین در مورد معاطات میتونیم پیاده کنیم، میگیم در تو معاطات هم وقتی تلف اتفاق میفتد، چون این شیء مورد تلف، ملک غیره، فقط نزد من اباحه‌ای بوده. درسته؟ پس این واقعا مال طرف دیگره. خب ملک شیء او نزد من تلف شده، اصل اولی اینه که این تلفه دوباره
به خاطر علالیت اثبات بکنه زمان واقعی رو، به خاطر علالیت اثبات بکنه زمان واقعی رو. حالا ما اجماع داریم که زمان واقعی منتفیه، اجماع داریم که زمان واقعی منتفیه. وقتی اجماع آمد که زمان واقعی منتفیه، این چند حالت میتونه داشته باشه؟ یا این که بگیم که این اجماعی که این کشف میکنه زمان واقعی منتفیه به این علت داره کشف میکنه که زمان واقعی منتفیه، که این من اول الامر ملک طرف مقابل بوده، ملک همین طرفی بوده که الان شی دستشه، که الان ما قائل به واقع شدیم شی دستشه، یا از اول امر کی بوده که این منتفیه. یا باید بگیم آن مای قبل طلب ملک اتفاق افتاده، یا راست با مربوطه وجود داره، بگیم اجماعه اومده تخصیص زده قاعده حلالیت رو بدون اینکه هیچ ملکی وجود داشته باشه، اما تخصیص زده گفته زمان واقعی وجود نداره. این که تقریبا همه باها گفتن غلطه، اونم که از اول غلط بوده میمونه همین. این که آنم ما قبل طرف شد چی بسن؟ یعنی کل معادله که ای برداریم با کل معادله که ای برداریم یکسانه، بخاطر اینکه حد وسط های مسئله یکسانه. حالا همین رو عبارت بخونیم، این رو جلسه قبلا توضیح دادم مفصل عبارتش بود. جان بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما کون التلفه، عبارت ببینید آقا، و اما کون التلفه و اما کون التلفه مملکن للجانبین، این که تلف مملک من الجانبین باشه، فإن ثبت به اجماع و سیرت، اگر با اجماع و سیره ثابت بشود، کما هو از ظاهر که این اجماع و سیره رو ما داریم. بر چی؟ بر چی داریم؟ بر نفی نوشتن پا تابلو. اجماع داریم بر نفی زمان واقعی. خب زمان واقعی میره به خاطر اجماع، خب باید یه چیزی بمونه، زمان رو مسمى میمونه. کان کل من المالی مضمونن به عوضه، زمان در حد اون شیئی که عوضش قرار داده شده هست، زمان واقع وجود نداره. خب اگر زمان در حد مسمى وجود داشته باشه چی میشه؟ فیکون تلفه فی یده کل منهما من مال ذریت. آقا پیادش کو تطبیق بده، تطبیق بده. وقتی که این شیء در حد اینی که به شما منتقل کردم مورد زمانه، یعنی اگه من تلفش کردم باید یه چیزی در این حد رو به شما تحویل بدم. خب یعنی که پیشته، پس یه از تلف اکیسه خودمه، اونم که پیشته تمام میشه مملکیت. در واقع نمیگیم مملکیتی اتفاق افتاده، قسم نخوردیم مملکیتی اتفاق افتاده، اثر مملکیت وجود داره. دوباره بگو. یعنی وقتی ایشه نزد منه و منم در عوضش اینو به شما دادم که شما استفاده کنی، متعاطیه اینی ها؟ حالا این نزد من تلف شد، زمانش در چه حده؟ در حد اونی که پیش شما منتقل کردمه. وقتی او در حد او زمان اینه، پس او بمونه برای خودت، اینم که اکیسه من رفته میشه مثل مملکیت. لذا میگه چی؟ فاید تفریح میاره. فیکون تلفهو، تلف این شی فی ید کل منهما، دست هر کس تلف اتفاق بیفتد، من مالهی، از مال خودشه، اکیسه خودش رفته. مضمونن به عوضه، در مقابل او چیزی که الان تو پیش او داشتی و او استفاده ازش میگرد، او میشه عوضه ای، او میشه زمان ای، اینم از کیسی تو رفته. خب میگه آقا این سیری، این معادلهی که من اینجا دارم اعمال میکنم، این چجوره؟ نظیر و تلف المبی قبل قبضهی که فی ید البایعه است من ملکل بایعه است. خب چرا این حرف رو زدی؟ میگه لان نهازا، این معادلهی که من ریختم اینجا، هو مقتضی الجمع بین هذا الاجماع، اجماع بر چی؟ بر نفی زمان واقعی، و بین عموم علالیت، علالیت هم میگه زمان واقعی باشه، این اجماع میگه زمان واقعی نیست، زمان المسمى. خب آقا حالا یه تیکه، اجماعه چی میگه؟ من تیکر کتاب این بر نوشتم برای این بود. اجماعه چی میگه؟ اجماعه میگه زمان واقعی وجود نداره. زمان واقعی وجود نداره چرا؟ تخصیصا تعبدن او که قطعا منتفیه، او که قطعا منتفیه. پس نه، نمیخوایم تخصیص بزنیم علالیت رو. میخوایم بگه اصلا علالیت اینجا وجود چرا وجود نداره؟ چون یدیده، چون یدیده ملکیه. چی از تحت علالیت خارجه؟ ید ملکی. خروجش هم تخصصیه نه تخصیصی. ید ملکی رو اصلا علالیت شامل، ید امانی و علالیت شامل میشه، تخصیصش میزنی. اما ید ملکی اصلا علالیت تخصصا او رو شامل نمیشه. حالا علالیت اینجا جاری نیست، اجماع گفته علالیت جاری نیست. چرا جاری نیست؟ تخصیصا تعبدن نه منتفیه، نه تخصصا خارجه. خب تخصصا خارجی یعنی چی؟ یعنی یده ملکیه. خب ید ملکی، ملکی من اول الان میگه نه، و بین اصالت عدم الملک معاطات که مفید ملکی من اول الان نبود قطعا، الا استثنا میاریم که جمع بین ادله کنیم، الا آن امای قبل التلف فی الزمان. کدوم زمان؟ المتیقن وقوع الملکه فی، در اون زمانی که یقین داریم به وقوع ملک در اون زمان، یعنی آنمای قبل التلف. لذا انضمام این دو دلیل با هم به ما میدهد خروج موضوعی را. خروج موضوعی یعنی ید باید ید ملکی باشه. حالا دو حالت داریم، ید ملکی من اول لیم یا آنمای قبل التلف. خواه اوارم اصالت عدم ملک داشتیم، یه اصالت عدم ملک یعنی مقتضای قاعده اولی بابه معاطات. یه اصالت عدم ملک استصحاب نیست، میتونیم با استصحاب هم تقریرش کنیم، اما لازم نیست با استصحاب تقریرش کنیم، چون شک نداریم، چون الان فعلا دلیل اولیمون، دلیل اجتهادیمون میگه معاطات مفید ملک نیست. تا کی مفید ملک نیست؟ تا تلف. تلفم باز آقا این وسطش ایتیکه آخرش میتونیم استصحاب تقریر کنیم؟ بله میشه، اما غلطه. چرا؟ چون بازم اینجا خرجنا از تحت قاعده اولیه معاطات، باز به اجماع و دلیل معتبر اجتهادی که داره میگه ملک لانه هزا و مختصر جمع، باز دلیل اجتهادیه، لذا اصلا این وسط نیازی و استصحاب نیست. خب جانم منم میدونم زوره، برای همینم تو سیمیل اگه زوره، اگه همه استصحاب بود که دیگه قد توضیح نمیدادم، چون دارم از زور اولش مخالفت میکنم دارم توضیح میدم، قبول نه دغدغه داره. اما نه، ببین ابتداش دلیل اجتهادیه، اصالت عدم ملک ابتداش یه اصالت استصحابه، اصل عملیه. نه بابا، اجماعاتی بود که میگفت معاطات مفید ملک نیست، هیچ او تا اونجا. الانم این آخر کار که داره مختصای دلیل اجتهادی ما برای عدم ملک معاطات خراب میشه. چرا داره خراب میشه آخر کار؟ باز بخاطر هاذا و مختصل جمع بین الادله. پس یقین داشتم به حجت معتبره به اجماع، ایورم یقین دارم به حجت معتبره به نفی اثر اجماعه بر عدم ملکیت معاطات. چی اومد؟ ملک اومده. این وسط اگه کسی تونست تصویر کنه که شک دارم اثر دلیل اجتهادی قبل ادامه پیدا کرده، اگه تونست اینو تقریر کنه میگه خب لا تنقض الیقین بشه، بعد میتونه با استصحاب کار کنه. استصحاب نه رکن شک شخصیه، یعنی تابع توه، هر کسی میتونه هر جایی شک کنه، هر کسی میتونه هر جایی شک کنه، اما چقدر از شک باید با دلیل اجتهادی مرتفع بشه، چقدر از شک باید با دلیل فقهی اصل عملی مرتفع بشه، این نکته مهمه. انشاءالله الرحمن صفحه اول رسائل استصحاب شیخ مفصل دو صفحه در مورد این صحبت میکنه که کجا بفهمیم ابقاء ماکان که میکنیم ابقاء لعجل وجود دلیل سابقه، یا ابقاء ما لعجل فقدان و دلیل و ابقاء استصحابیه، بخاطر استصحاب داریم ابقاء میکنیم. اینجا چون دلیل اجتهادی داریم نقضش هم با دلیل اجتهادیه معنا نداره. شبه هم حکمی است، موضوعیه، خونیست خلط امور خارجیه، این خب وجود نداره که بگیم مکلف ندید، شبه حکمی است. اینجا ظاهر قضیه اینه که ما یه دلیل اجتهادی داریم، ازش هم داریم دست برمیداریم با یه دلیل اجتهادی دیگه، معنایی مقتضی سببی وجود نداره که این وسط فقیه بخواد شک کنه تو دلیل اجتهادی سابق، بعد نوبته به اصل عملی برسه. حالا و ان ابیت گفتین آقا من شک کردم، یه شک کردی استصحاب کش کار نداره. اما میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه بگیم گفت شعرا گفته اکرم العلماء، گشتیم مخصصی هم پیدا نکردیم که شعرا تحت علما خارج است یا خارج نیست. بعد حالا اینجا عموم اکرم العلماء میگیره تو یا استصحاب؟ اما حالا کسی شک کرد میشه هم بهش گفت استصحاب کن، نه که نمیشه گفت، میشه گفت استصحاب کن، اما خب نیازی نیست بهش بگیم استصحاب کن، چون هنوز دلیل اجتهادی وجود داره. مگه چیزی اومده دلیل اجتهادی خراب کرده؟ اینو انشاءالله جنبه دیگه این مسئله رو تو تفکیک شبه حکمی و موضوعیه میخونید. یه عده از فقها مثل محقق خوی اعلی الله مقامه الشریف تو بعضی از عباراتاشون گفتن اصلا تو شبه حکمی نمیشه استصحاب کرد، شبه حکمی همیشه دلیل کار میکنه، اساطر العموم داره. برای چی بهم مثلا از استصحاب استفاده مثال زدن؟ اونا اصلا قائلا یه اشکال، لذا میگن استصحاب مال شبهات موضوعی است. بحث مفصلی الان اینجا هم میتونه همینطور باشه که الان خدمتتون عرض کردم. بفرما شیخونا.
استاد یعنی مالکیت روی عوض وقتی که مبی تلف میشه به خاطر زمان المسماست دیگه؟
نه، زمان المسما نتیجه شه، به خاطر جمع بین علالیته با اجماعه که میگه زمان واقعی نداریم.
خب دیگه پس زمان المسما،
نه نه، زمان المسما تو دلیل نیست، نگو پس زمان به خاطر زمان، زمان المسما خودش یه مفهوم انتزاعیه، خودش یه نتیجه جمع بین و دلیله اینه ماست، اونم یکی از نتایجمونه.
منظورم اینه که خلاصه این که نکته اثبات میشه که انقدر این فرد به کار مالکیتش اثبات نمیشه، مالکیت
منم دارم. بله بله بله،
نه مالکیتش حتی بعد طرف
ها. بله 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 بله، حالا گفتم این نمیگیم تلف مملک شد، داره میگیم مثل اثر مالکیتش وجود داره.
خب
ظاهره کلامه. بله بله میدونم
این
نبود، اما ما دیگه مجبوریم اینطوری تعبیلش کنیم، یعنی هم از اون ور دست کشیدیم هم مختصر قواعد، هم شما یکم بیا جلوتر. بعد اسم این شده مملکیت تلف، انشاءالله گفتم شیخ مفصل بعدم بر یکی از چیزایی که شیخ میخواد بحث کنه همینه، میگه آخر آخر آخرش خود مملکیت نشد، اما از جهت فقهی اثرش هم مملکیت هست، یعنی تخصیص هم نداره، استثنا نداره، اما خود اون مملکتی که به زرس قاطع خیلی با نفس راحت بگم مملکیت، این سبب ملک نشد. سبب ملک ما جمع بین ادله است نه خود تلفه. جمع بین ادله چقدر به ما میده برا ملک؟ به همه اندازه‌ای که الان گفتید نمیشه، همه آثار بار نمیشه. خب من فقط این توضیحات که دادم برای چی بود؟ می‌خواستم بهتون نکته رو بگم. این و بینه سومی، ببین یه بینه داریم عموم علالیت، یه بینه داریم اجماع، یه بینه سوم داریم، یعنی داریم سه تا دلیل با هم جمع می‌کنیم. این بینه اصالت عدم ملک ما چیکار کرد برات؟ تو رو خدا با من باشی چیکار کرد برات؟ آخر کار اجماع که زد تو گوش علالیت
نه نه نه
من ها اصالت عدم بگیریم من اجماعی که اومد زد تو گوش علالیت و گفت من استثناءم تخصیصی نیست، تازه ما رو به سر درایی میذاره ملک من اول الان یا ملک آنما، بین اصالت عدم ملک میخواد بیاد من اول الان رو خراب کنه. که بعد حالا اینو الان یه بحث دیگه که گردم و اینو میشه اجتهادی تقریرش کرد، میتونیم فقاهتی تقریرش کنیم. دعواش هم اینقدر فتیله این دعوا بالاه که مثل محقق خویی گفتن آقا ما قائل به استصحاب حکم اصلا نیستیم تو فقه، چون استصحاب حکم همیشه دلیل سابق حکم و تکلیف و معلوم میکنه. ببینید وقتی من شبه حکمیه داشته باشم مشکل خلط امور خارجی و اینا وجود رو نداره، خلط امور خارجی پارامتر متغیره، برای یک کسی هست برای یک کسی نیست. اما شبه حکمیه جایی که مثلا من دعوام تو خارج نیست، حالا که دعوام تو خارج نیست چرا تو شک کردیه تو حکمه؟ چرا شک کردیه؟ اگه شکت ما اینه که دلیل اجتهادیت اینجا رو نمیگیره برو سراغ استصحاب، اگه شکت ما اینه که دلیل اجتهادی وجود داره، شک کردی او شکه اصلا قابل اعتنا نیست. اصالت العمومه، اصالت الاطلاقه، اصالت الظهوره میاد اینجا رو تکلیف شو مشخص میکنه. لذا ما باید آخر یک بحث مفصلی، حالا اینو میشه اجتهادی معنا کرد، یعنی بگیم شما دلیل معتبر داشتی بر این که معاطات مفید ملک نیست، فقط مفید اباحت داری، تا اجتهادی بوده او دلیل هستش و هستش و هستش و هستش و هستش تا چه؟ تا چه؟ تا وقتی که تلف اتفاق بیفته. باز اینجا دلیل اجتهادی میاد، میگه آنم مای قبل از تلف تو مالک شدی. این وسط چیزی نیست که بخوام منشأ شک معتنابه قرارش بدم که بعد بگم او اجتهادی مشکل محل نمی کنه، نوبت به اصل عملی برسه. حالا تمام آقا؟ جمله دیگه از عزف الازاله اگه بخواد استصحاب باشه میشه استصحاب حکم اجماع. دلیل اجتهادیمون اجماع بوده دیگه، دلیل اجتهادی قبلیمون اجماع بوده برای اباحه، ممکنه استصحاب برای حکم اجماعی نداشته باشی. شالا تو تفصیلات اجماع میخونید، فکر کنم به چاپ کنگره صفحه 36 استصحاب، استصحاب حال الاجماع از غزالی شیخ عبارت نقل میکنه، شالا اونم میخونید. خب اینم تمام توضیح هو. حالا با این زبون دیگه همین مطلب پیاده کنیم سر تلف قبل از قبل. سه سوال داشتی؟
توی قسمت بی علم مایه قبل تلف
آقا من اینو دادم به شما، اینم پیش منه، درست شد؟ خب این مالک ای که پیش منه مال کیه؟ مال شماست. حالا دست من تلف میشه، یا ما باید بگم دستم دست ملکی که نبوده، زمان واقعی اجماع میگه وجود نداره. خب اجماع که میگه وجود نداره تخصیصا تعبدن نه، ملاکن میگیم. ملاکن یعنی چی؟ یعنی ید من ید ملکی بوده. ببین ید من ید ملکی بوده، پس میگه آه ید ملکیه، برای همین زمان واقعی وجود نداره. میگه خب حالا که ید من ید ملکی بوده من اول الامر، اجماع میگه نه من اول الامر، میگیم پس چی؟ میگه آنم مای قبل تلف. تطبیق شد؟ خب توضیح هو ان الاجماع رمینه میگه لما دلل اجماع على عدم زمانه هی این شیء تالف به مثله او قیمته. مثله او قیمتی یعنی چی آقا؟ این زمان واقعی ندارد. خب حکم به کون تلف من مال زلیه. آقای وحدت همینجا یه حکمه قبل حکمه بگو که گفته من مال زلیت. خب میگیم تخصیصیه، تعبدیه، ولو یدمون ید مالکانه نیست، زمان واقعی هم نیست. خب اصلا شیخ اینو متعرضش نمیشه، چرا؟ چون احدی تا حالا فتوا به خروج تخصیصی از علالیت نداره. علمی قابل فرضه اما وقوعی تو فقه قابل فرض نیست. تمام؟ حالا چرا تلف من مال زلیده؟ رعایتا لعموم علالیده ما اخذت. خب یعنی چی؟ فذلک الاجماع، اجماع بر عدم زمان واقعی مع العموم المذکور مثل علالیت، رو دوتا رو هم چی کار میکنه؟ به منزلت روایت الواردت فی ان تلف المبی قبل قبضهی من ماله بائعه. این مثل همونجا عمل میکنه. یه جمله بگم حالا انشاءالله شیخ الان اول بیعیم انشاءالله الرحمن تو خیارات زیل خیارات شرط و اینا تو تنبیهاتش و مفصلتر تو جلد 6 تو احکام الخیار مفصل جلد 6 وقتی میخواد یه قاعده رو تحقیق کنه به چی میرسه؟ میگه روایتش قابل فتو قابل اعتنا نیست. لذا اونجا هم با همین علالیت و اجماع قصه رو حل میکنی، یعنی باز اونجا هم همین تحلیل رو به کار میبری، میگیم این معنای روایت است. خب حالا فاذا قدرت تلف من مال زلیت، خب حالا که پس ما قبول کردیم خروج باید ید مالکانه باشه، من مال زلیت است، حالا میخواد اصالت عدم ملک بده، فلا بده ای فلا بده، این همون بین اصالت عدم ملک بالا بود، هم رسیدیم به اونجای عبارت. فلا بد من ان یقدر الملک فی آخر ازمنت امکان تقدیر الملک. کی میخوای ملکو در تقدیر بگیر؟ اون آخرین زمان ممکن، اون لحظه بگو بیاد.
آخرش جانم
بخاطر این که دلیل اجتهادو میگه تو مالک نشدی.
دلیل اجتهادو از اولش مالک نشدی، ما چرا گفتیم حالا پس بعد آخرین؟
خب دلیل اجتهادیمون که میگه از اولش، آخرش هم میگه. دلیل اجتهادی وقتی میگه تو مالک نیستی، نمیگه تو الان مالک نیستی، میگه تو مالک نیستی من الازل الی الابد. درست شد؟ درست شد؟ خب پس الان چی شد که ما مجبور شدیم ازش دست برداریم؟ بخاطر یه اجماع. میگه این اجماع رو کجا باید تصویر کنیم؟ از ضرورت و قدر به قدر ها، جمع بین ادله میکنیم دیگه. آخرین جایی که باید این اجماع دیگه بیاد دیگه نمیشه نیاد، اونجا بیارش. نه آخر او، آخرین جایی که این میتونه بیاد ای بر حرف بزن، نه به او. ولی او که از اول میگفت آقا تو مالک نیستی، زمانم نداره، لا من الازل الی الابد تو مالک نیستی. اینم باید بیاد، ایوری بگوش، اینم باید بیاد. ای کجا بیاد؟ از ذرات و قدر به قدرها دیگه، جایی که ناچاریم برش دار، لم یکن لنا بدون، اون موقع بیارش. خب چرا رعایتا لعدم لعصاولت عدم حدوث الملکیت قبل محمدیان؟ خواب نشد بیدار شد دوباره هم اصالت رو گفت. میتونم لسانا قبول دارم، ببین عبارت دغدغه نداشت که من نمیگفتم، فقط من دارم احترام میکنم به جای اینکه اشکال کنم، دارم میگم منظور این انشاءالله. چون شیخ اینجور انشاءالله منظور اینه رو بعدا خودش تصریح میکنه، عجیب، خودم نمیگم براتون، میرید جلوتر شیخ همین توضیحی که گفتم براتون میگه خودش، نه اینجا تو استصحابم میگه براتون. از این جهت من دارم جمع بین عبارت ها شیخ میکنم، نمیخوام با زبون اشکال بگم آقا عبارت اشکال داره، والا عبارت ظاهر اولی چیه؟ استصحاب، من قبول دارم. خب کلمه رو قبول دارم. آقای محمدیان یه قاعده داریم، اینو یه قاعده دیدن المؤلفینه، مؤلف باید صدر و ذیل کتابش با هم جور در بیاد، نه فقط صدر و ذیل جملش. لذا اگه یه مصنفی آخر کتابش با اولش نساسه، تو بهش اشکال میگیری. کتاب فقه، کتاب علمی اینطوریه. شیخ اعظم نه اینجا، نه جلوتر، نه جلوتر تو فقه، تو استصحاب هم همینه میگه. حالا لش که نداری، دعوا که نداری، نه اگه واقعا نه اگه واقعا صدر و ذیل عبارت با هم جمع نمیشه، یعنی من واقعا توضیحی که گفتم و شیخ بعدن تصریح میکنه به استصحاب، تصریح میکنه به استصحاب، خب دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد میگم این اصالته که مبهمه، حملش خوبه، اما استصحابه که بعدن صریح میگتش. اما نه من بعدن صریح دارم، خود شیخ میگه این استصحاب نیست، من او برشم که صریح دارم که شیخ میگه استصحاب نیست. عبارت مبهم با او اگه او صریحه ای بود استصحاب، خودش تصریح میکرد، خود دیگه نمیتونستم اینطور توضیح بدم. اما وقتی میگم تو اصول داره قاعدشه به میده، اینجا هم بعدن تصریح میکنه که این استصحاب نیست، میشه اینطور حلش کرد. حالا هرچی دوست دارید، من دوتاشو گفتم، دوتاشو تو هم استصحابشو توضیح دادم، هم این برشو توضیح دادم. تازه اینی که من دارم میگم خب سخت‌تره، میشد به استصحاب اصلا سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم نگمش، اما گفتمش که انصاف داشته باشی. خدایی وجود داره قیامتی شیخ جلومون میسته، اون موقع میترسم من. رعایتم خون کما، آقا حالا همین قصه که من گفتم براتون اینجا، کما یقدر ملکیت المبیع للبائع و فسخ البیع من حین التلف، کجا؟ استصحابن لأثره. خب این استصحاب رو من چه کار میکنم تو توضیحم؟ این استصحاب مال کما یقدره، نه مال قبل کما یقدر. کما یقدر اینجا نگاه، یه جمله تصورش، کما یقدر داره اشاره به چی میکنه؟ تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه، که من الان هنوز کامل اونو توضیح ندادم براتون ها. او یه جایش میرسیم دلیل اجتهادی، گفتم روایت قابل عمل نیست، به خاطر دلیل اجتهادی که دلیل اجتهادیمون ناقصه کار میفته، و اونجا واقعا نیاز به استصحاب پیدا میکنیم. با خود شیخ میگه دشمندی خدا، خودش توضیح میده میگه اینجا مثل معاطات نیست، اینجا به خاطر ناکارآمدی دلیل اجتهادی سابقمون مجبوریم بریم سراغه. خودش شاهد منه، خود ای شاهد منه، میگه اونجا مجبور میشم با استصحاب، اما اینجا شاید مجبور نشه، شاید هم تحقیقش کنیم. خب تمام شد آقا، هازا تمام الکلام، شما بگو فی مملکیت تلف. تمام، این مثال نقضم به پایان رسید. حالا بریم مثال نقض بعدی، دیگه بعدی ها آسونن. مثال نقض بعدی چی بود؟ آقا یادتونه قصه قاسب گفت، گو این شیعه یاد بخاطر این که دست قصه شو بازخوانی کنیم. آقا این ملک زیده، پیش من اباحه تصرف، ها پیش من اباحه تصرف، آقای وحدت اومد عجیب من ورش داشت فرار کرد. خب حالا چه کار کنیم؟ من برم از آقای وحدت بگیرمش؟ خب کی باید رجوع کنه به قاضی؟ مالک. این قطعا موضوعش مالکه. حالا من رجوع کنم یا مالک اصلی؟ اگه من رجوع کنم پس من مالکم، اگه مالک اصلی مالک اصلی، اگه دوتامون نمیشه، میگه نه اتفاقا اینجا دوتامون میشه، اجماع داریم دوتامون میشه، که بعدا انشاءالله توضیح میدیم، میگه من اجماع در میاد موضوع رجوع سلطه است، موضوع رجوع الزامن ملک نیست، موضوع رجوع سلطه است، لذا هم من سلطه دارم هم تو، دوتامون میتونیم مراجعه کنیم. ای تا اینجا. خب حالا اومدیم و تلف شد نزد قاسه، اومدیم و تلف شد. خب حالا که تلف اومد وسط کار، بحث قبلی زنده میشه، آیا تلف مملک هست یا مملک نیست؟ ما کار نداریم یه تلف پیش قاسبه یا پیش منی که آخذ بودم متعاطیه. بالاخره آقا اینطوری تقریرش کن، تلف خارج از خونه تو مالکه، شیء الان تو خونه تو مالک نیست، یا تو خونه منه یا تو خونه او کسیه که اومده عدس من گرفتتش، خارج خونه توه. حالا که تلف خارج خونه توه، اگه تلف خارج خونه تو مملک بود، روزه قبلیه بخون، خب اینجا هم مملکه به آخذ، و آخذ خودش میره از قاسب طلب المثل اول قیمه میکنه، اما به تو چی میده؟ عوض رو میده. اما اگه گفتیم تلف مملک سید بگو نیست، خود مالک میره مثل قیمتش از قاسب میگیره، منم از گردونه خارج میشه. بخونیم آقا، و اما ما ذکره من صورت قصب المأخوذ بالمعاطات، اون چیزی که با معاطات عقد کردیم اون قصب بشه، فالظاهر علی القول بالاباحه، ظاهر اباحه چیست؟ ان لكل من المتعاطيين المطالبه، چی؟ ما دام باقیه. خب و اذا تلف، حالا اگه تلف شد، فظاهر و اطلاق فقها ها التملک به تلف، این که گفتن تلف مملک است، تلف المأخوذ من مال، باراش بنویس چی؟ آخذ متعاطی، میگه المغصوب من، اون کسی که از جیبش زدن بردن. نه لو قامه، بعضی جا لا گذاشته، با لا عبارت درسته، بدون لا هم عبارت درسته، اما بدون لا روونتره، با لا یکم درد سر داره، اما دوتاش درسته. حالا لا رو نخون فعلا، لو قام اجماعان، اگه اجماعی بیاید، آقا ما اینجا تابع دلیل شرعیم، اجماع بیاید که چی؟ اجماع بیاید که چی؟ کان تلفه من مال مالک الاصلی، تلف از جانب مالکه. خب اون موقع ما میرم سراغ مالک، البته تا که لولم یتلف عوضه قبله. یه نکته بگو، تلف من کیس المال بسرش اشکال نداره.
آقا موضوع بس ما چی الان؟ زید بزار هر روزه با گفتم لا ده کن همین من فهمیدم با لو با لو عرب بخونم شد بخونم آقا ها پیش زید اومده پیش ام، بی پیش ام رفته پیش زید، درست آقا؟ درست آقا؟ خب قصه خصم نبید فعلا. آقا اگر آ پیش زید تلف بشه این قطعا مملکه، اگر بی پیش ام تلف بشه قطعا مملکه. حالا باب قصد اومد وسط کار،
درست شد؟ این بیه رو قصد کردن، بیه کشیده شد ایون، بیه الان مورده اینجا. اگر تلف بی در اینجا مثل تلف بی اینجاست، بی نه آره بگو آخه آ اومده اینجا، آ همیشه زید اومده اینجا، آ را قصد کردن. اگر تلف آ در اینجا مثل همین تلف اینجاه، این به شرط اینه که فقها که گفتن تلف مملکه اصلاح داشته باشه، هم تلف اینجا رو بگیره هم تلف اینجا رو بگیره. میگم همش از کیسه زیده، خوش دعوایی دعوایی نداریم. حالا اول کنم، حالا اول شو بگو این دو میخواد این باشه بگه اگه اجماع داشته باشیم که آ آ آ مال مالکه، همین که قصد اومد وسط کار دیگه قاعده منقضیه، آ اکیسه یه اکیسه یه مالکه، خب من مال مالکه اصلی میشه. اگه اجماعی بیاد بگه قصد که شد این دوباره قصه ریست میشه، برمیگرده سر ملکه مالکه اصلی قرار میگیره. خب ما باید به اجماع از کنیم، البته البته باز یه همش در صورتیه که شیء بی سالم باشه، اگه قبل از قصد بیه تلف شده باشه، خب تغییر ملک اتفاق افتاده دیگه. آقای بود
چنین اجماعی داریم کجا؟
میگه اگر
مثلا اگر این چنین اجماعی رو
برای همینم لو خوندمش، لو امتناعی هست.
نه شیخ اجماعی که تو مثلا پس همش با شرطیه گفته،
نه 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 حالا بذارش، حالا بذارش. لو قام اجماعون خب کان تلفهو من مال مالک است، البته که لو لم یتلف عوضهو قبله، به شرطی که اون عوض مقابل قبلش تلف نشد. چون اگه قبلش تلف شده باشه ملک لازم اتفاق افتاده، قصب بعدی دیگه حکم قصب داره، ربطی به گذشته نداره. یعنی باز موضوع او اجماعه، حتی اگر پیدا هم بشه اجماعه حین المعاتاته، اما اگر تلفی قبلش اتفاق افتاده باشه موضوع معاتات منتفی شده، ملک لازم شده، قصبه برگرد سر روال معمولی خودش، دیگه رفت به قصب معاتاتی نداره. تمام شد، نما هم بگم عجله کنم یه دقیقه دقیقه آخر خیلی معطل شدیم، واضحه فعلا این قدش واضحه. خب و اما ما ذکره من حکم نما، آقا نما چی بود؟ نما چی بود؟ کل مشکل چی بود؟ یادم بیارید یادم نره. نما چی بود حکمش؟ گفتیم نما یه گیر داره، ان نما اطابعان للعی، این مملوک هر کی بود نما هم مملوک همونه، بنابر اباحه، بنابر اباحه مل ملک عین مال اون طرف اصلیه است، مالک اصلیه، پس نما هم ماله مالک اصلیه، پس چرا ای داره میخورتش؟ این شیرو پش بشه ای خورد، خب مال مالک اصلیه، به چه اجازه برداشتی وردیش؟ یقشه میگیری. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بهش میگیم نخور سلمنا و آمن، میگیم آقا شیرو پشمش مال مالک اصلی، مال تو نیست، سلمنا و آمنا، حرفت قبول، انما اطابع لله، فتوا میگه دیگه. چی میخواد؟ یه خود اجماع نیست خواه. یک شیخ میگه نه، ممکنه کسی یه معامله، حواسا با من باید تو عبارت نیم عجیبم دارم میزنم رو عبارت شرح آقا، حواسا این سآل من به من جواب بدید، شیر پشم نمیشه جزو منافع این حضرت بز، این حضرت گوسفند جزو منافع هست یا نه؟ درست یا نه؟ خب اباحه تصرف مگه نه شامل منافع میشه؟ وقتی اباحه تصرف کردیم یعنی گفتیم تو از منافعش، از منافعش استفاده کن، تو بیا کلمه نماع نبین، به جاش چی ببین؟ هویت واقعیشه ببین که منفعته، و بگو اباحه تصرف عبارت اخرای تملیکه، منافع بوده بهش گفتم منافعش استفاده کن. از این جهته که داره از این پشم و شیر این حضرت گوسفند یا حضرت بز داره استفاده میکنه. چرا؟ چون تملیک بهش گفتیم منافعش استفاده کن. شیخ میگه اگه کسی با نگاه نماع ببینه باید او فتوا رو بده، کسی با نگاه اباحه منافع ببینه باید این فتوا رو بده. حالا جای کدوم قاعده است؟ جانم شیخ فتوا نمیده.
شیر منفعت
بوز جانم؟
منفعت
بوز که نیست. شیر بوز کم استفاده میکنه، شیر گوسفند بیشتر. میدونم منم اول از جواب بدم همین عبارت چی بخونم، خواستم دیگر عبارت چی بخونم. بله. و پشمم که میگن بوز مو داره، پشم نیست، اما میگن پشم بوزش کار استعمال غالبیه استفاده داره. جانم خوردن به مرد امنه میمه چیه؟ میگه آقا رکوردرم خورد، یعنی بردش، این خورد در حکمه بردش برای خودش. گفت ما تو برای چی دیگه گوشه اپل خریدی ضبط میکنی؟ من بدبختم یه مثلا آره بعد وقتم مثلا بعد ما ذکر اون حکم النما فظاهر المحکی عن بعضن که چی؟ ان القائل بالاباحه لا يقول بانتقال النما الى الاخر. آقا فتوا میدیم النما اتابعون للعین، ما قاعده رو نقض نمی کنیم، نما که به ملک آخذ در نیامد، بل حکم النما حکم اصلهی اصلی ای النما اتابعون للعین اتابعون اینه. خب اما اینا بنابرای بود که اسمش چی باشد آقا؟ نما. حالا اگه اسمش رو گذاشتیم منفعت، یحتمل که چی؟ ان یحدث النماء فی ملکه به مجرد فی ملک الاخذ به مجرد اباحه، همین که اباحه شد نما مال آخذه. چرا؟ نگفت توضیحش بیرون من گفتم ها. چرا؟ چون معنای اباحه تصرف چی بود؟ تملیک کل منفعه بود، تو استفاده کن از منافعش. نه اول اینو باید بگید کبراش، بعد بر این اساس تفکیک کنیم بین نماع متصل و منفصل. خود او دلیل میخواد، دلیلش خود تعبدی نیست. چی شد که روز اول تو فقه تفکیک شد بین نماع متصل و منفصل؟ اون مسئله منافعه، چون نماعات همه مثل منافع شیئن، اما کجاست که حکم نمایی داره که انما اتابعون للعین و کجاست که در حکم سایر منافع داره که استفاده میشه؟ برای تفکیک این دوتا نظریه تفکیک بین نماع متصل و منفصل در اومد. فهمیدن شما تعبیر ان یحدث رو دارید استفاده میکنید؟ میگم اون چرا به وجود آمده؟ به خاطر این ملاک، خودش تعبدی نیست. تمام شد. خب شیخ میگه آقا حالا ما دیگه با ما بقیه اشکالات جناب و کاشف الغطا بررسی نمی کنیم. میگه همینقدر گفتم بسه. من میخواستم یه چیزی بگم، کاشف الغطا دنبال استبعادات بود، استبعاداتش هم استبعادات جدی بود. یعنی چی جدی؟ یعنی اگر دلیل معتبری بر این ماجرای ما پیدا نشود، ما باید رو همون قواعد اولیه فقه مثل ان العو تابعت للقصود و اینها فتوا بدیم، مثل عدم مملکیت تلف و تصرف فتوا بدیم. اما همون قواعد فی نفسها یه جاهایی تخصیص به شرط اینکه دلیل معتبری داله بر تخصیص وجود داشته باشد، هم در ما نحن فی مدعی اباه مدعی وجوده دلیل معتبره. پس خرجنا عن القواعد به چی؟ به دلیل معتبر. حالا اینجا یه سؤال، آقا فقه جدید نشه؟ یه سؤالی جنبه دیگه، یا تأسیس فقه نشه؟ میگیم نه، اگه او قواعد هیچ وقت تو فقه تخصیص، بعد اون شد فقه جدید، اما قبلا تخصیص هم خوردن همشون، پس فقه جدیدی اتفاق نیفتاده. ثم انك بملاحظه ما ذكرنا تقدر، میتوانی چی؟ على التخلص عن سائر ما ذكره. به ملاحظه ما ذکرنا، آقا بگو جمله چی تو ما ذکرنا بود که تو رو قوت میده بقیه اشکالات دفع کنی؟ چرا شیخ دیگه بقیه رو بررسی نمی کنه؟ شیخ بیت القصیدش دست داد. ای خواب ساعت؟ نه درسته. شیخ بیت القصیدش دست داد. بیت القصیدش چی شد؟ جمع بین ادله، دلائل معتبر جمع کردیم بینشون، لازمش هر فتوایی بشه تابعی، لازمش هر فتوایی بشه لازم. تمام شد. یه بلم کاره. درست شد آقا؟ پس معنه رحمه الله جناب کاشف الغطا لم یذکر حال الاعتماد، نگفتشون که اعتماد کنه به اشکالات. پچی والانصاف، خودش گفت استبعاده، ما هم میگیم والانصاف انها استبعاداتون فی محله ها. بله اینا برای ضعیف کردن دلیل ما خوبن، اما نه ما تراکم زنونی داریم یا این جلو خود اینا هم تخصیص خوردنه، اینجا هم دلیلمون معتبره با دلائلی مثل این ادله، ما هم در جاهای این قواعد تخصیص خوردن، نه با ادله با زور بیشتر، با همین زور دلیل ما در جاهای ادله بوده و تخصیص زده قواعد را. فلیکن ما نحن فیها کذلک، مشکلی وجود نداره. استبعاد درسته. ببینید روز اول چه توضیحی دادم برای حرف کاشف الغطا، گفتم کاشف الغطا دو سه تا مطلب داره میگه. یک، داره میگه اینا قواعد فقه هن. دو نباید فقه جدید لازم بیاد از حرفتون. این دوتا رو بریزید رو هم، پس در جایی که یه قاعده داریم هیچ وقت تخصیص نخورده، تو به دلیل معتبر صریح هم حق تخصیصشو نداری، چون میشه فقه جدید. اونجا روایت معتبرم میذارم کنار من بهش فتوا، اما یه جایی قاعده تخصیص خورده، خب از تخصیصش فقه جدید لازم نمیاد دیگه. اما رتبه مخصص رو پیدا کن. بعض وقتی یه قاعده ایه که تا یه مخصص صریح اللفظ و صریح الدلاله و صریح السند پیدا نشه فقها زیر بار تخصیص قاعده، بعد اون موقع مخصص ما نمیتونه کار انجام بده. یه بار قبلا تخصیص خورده به وزن دلیل ما هم تخصیص خورده، مثل الان تلف قبل القف که اومد تخصیص زد ادله مملکیت رو، ها میگه اگر با ورژن با وزن ما تخصیص قبلا خورده باشه دلیل ما هم میتونه تخصیصش بزنه. این حرفا چه موقع درسته؟ که اون قواعد قاعده بودن خودشونو حفظ کنه و ما هم قبول داریم قاعده. لذا استبعادات کاشف فی محلهان اگه ما نمیتونستیم دلیل معتبر، یعنی به عنوان یه واقعیت ما ببینیمشون، نمیتونیم انکارشون کنیم، اما ببینیم میشه این واقعیت کار ما رو خراب کنه؟ نه کار ما رو خراب نکرد، اما واقعیت هسته. خب تمام شد. و بالجمله هر ساعتی که حضرت آقای رحیمی حفظه الله بفرماید ازشون سوال کنید. و بالجمله بریم جانم،
دلیل ما اینجا اجماع دیگه که
اجماع چی؟ دلیل چیمون اجماعه؟ چند تا بحث کردیم؟ نه دلیل اصلا کلی نیست، اما استقراقیه، تک به تک باید نگاهشون کنیم. دلیل ما در اباحه اصل معاطات اجماعه، به علاوه سیره و اینایی که اضافه کرد همش لبی. دلیل ما برای خروج از او قاعده نسبت به ان العقود تابعه للقصود یه چی بود، دلیل ما تو خروج برای تصرف و برای تلف یه چیز دیگه بود. اینا هر کدوم باید جدا دیده بشه. خب حالا شیخ میخواد آقا دوباره کل حرفایی که زدیم توی یه پاراگراف فهرست کنه. همه روزها رو خوندیم تمام شد. حالا وزنهایی که برای اباحه میان تو این کفه رو بذار، وزنهایی که برای قول به ملکنم بذار تو این کفه، دوتا رو باید با هم مقایسه کنیم. ببین آقا دوباره ببین، اقوال یادمون بیاد یه قول میگو فاسد، خودی که رفشه ها حتی خود علامه هم ازش عدول کرد. مون یا قائل به اباحه بشیم یعنی عدم ملک، یا قائل به ملک بشیم. اگر قائل به اباحه شدیم بعد باید ملک عدت تلف را بیدیم قائل میشیم، یا حتی اونجا هم قائل نمیشیم. قبلا بحث کردیم داره، اگر قائل به ملک شدیم باید بدیم من اول الام قائلیم، ببخشید باید ببینیم ملک لازم قائلیم یا ملک جایز قائلیم. این به یه تقسیم، به یه تقسیم دیگه ای باید ببین اگر لازم بود باید ببینیم من اول الام یا حین تلف. به تقسیم دیگه باید ببینیم که ملک لازم به شرط وجود لفظ یا مطلقا. به شرط وجود لفظ کی گفت؟ استاد شهید ثانی که شیخ گفت فی عده هازا من المعاتات نظر و تأمل و
مال بالایی هست
جانم؟
مال بالایی هست زیده با هست
نه نه اینا حتی اگر ما ملک جایز قائل بشیم مثل جناب محقق ثانی بعد با تلف ملکه چی میشه؟ لازم میشه. باید قیودمون رو معلوم کنیم. اما الان دعوای اولمون چیه؟ ملک یا اباحه؟ ببین الان رو فعلا تقسیم به قول این تایپیستا تو هدینگ یکیم فعلا عنوان اول فهرست اول فساد اباحه ملک معلوم کن. فساد که منتفیه موند اباحه یا ملک. اینه معلوم کرد. بعد میریم تو هدینگ دو فهرست دو عنوانای دوم میان وسط کار. شیخ بوی آقا بیاد اینا رو فهرست کنیم با هم بخونیم عبارت و بالجمله فالخروج عن اصالت عدم الملک. سه نقطه میدونم پرم میگم سه نقطه یعنی دیگه قد عرفتم الکلام فی هذا المقام مما سبق مرارا با ادله با انواع بیانات یه هرچی گفتیم بود. خب المعتزد این اصالت عدم ملک کمک داره بله به شهرت المحققه الی زمان المحقق الثانی. یه جمله بگم آقا ما تا زمان محقق ثانی قائل به خلاف نداشتیم. پس چرا میگه شهرت؟ خب بگو اجبا کی؟ کی؟ آفرین قائلین به قول شیخ مفید سه نفرم که باشن دو نفرم که باشن مخصوصا اگر از قدما اصحاب باشن همین کافیه در مخالفته. یک دیگه کی؟ استاد شیخ استاد شهید ثانی بنده خدا اونم قرن هشته درست شد آقا؟ اونم قرن نوه. پس ما قول مقابل داریم اما شهرت محققه اینه. خب وقتی میگه محققه یعنی خود من پی دیدمش منقول نیست من خودم دیدم. خب دیگه چی؟ و صل على محمد و آل محمد. Yeah, I remember.